قدم به مرحله دیگر از رشد گذاشتن و به سیاست روی آوردن. سازمان دموکراتیک زنان در سال 1345 خورشیدی برای حمایت از حقوق زنان ایجاد شد که از انایتا راتبزاد به عنوان رهبر این سازمان یاد می شود. عبیب‌الله رفیع از نقش زنان در حاکمیت 40 ساله محمد ظاهرشاه که به نام دهه دموکراسی هم یاد می شود چنین یاد می کند.
دموکراسی چیزی که خود وانیدی چه
در دهه دموکراسی زنان توانستند که به شورا راه پیدا کنند، عضو ولسی جرگه شوند، به کابینه بروند. کبری نورزایی وزیر صحت تعیین شد و به این گونه زنان یک بار دیگر به وضعیت عادی برگشتند.
اما شریفه شریف، نویسنده و فعال حقوق زن، میگوید این پیشرفت ها تنها به شهرهای بزرگ محدود بودند.
وقتی که ما بزرگ می شدیم، یعنی نمونه ها و ایدئال خانم ها در هر زمینه بوده، ادبیات، در هنر، در سیاست، در زمین های تکنیکی و حتی ساینس. تمام از این پیشرفت ها و زمینه ها به شهرهای بزرگ و به خصوص کابل متمرکز بود. در اطراف امکانات بسیار کم و محدود بود. من خودم که مکتب ابتدایی را در اروزگان خوانده، مجبور بودم با در مکتب پسرها درس بخونم چون مکتب دخترها وجود نداشت.
خانم شریف میگوید اما زنان افغان در دوران حکمرانی محمد ظاهرشاه و همچنان داوود خان در جمع زنان پیشگام در منطقه محسوب می شدند. با سقوط رژیم شاهی در سال 1352 خورشیدی و روی کار آمدن اولین نظام جمهوری در افغانستان، جنبش زنان به فعالیت‌های عادی خود ادامه داد. با تغییر نظام در 1357 دوره 14 ساله رژیم های آغاز شد که عمدتاً مورد حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند.
احساسات باطنیشان مبنی و درودهای آتشین و گرمشان به مناسبت تدین از سومین سالگرد
این رژیم ها هم فراز و نشیب های خود را داشتند که زنان افغان از این فراز و نشیب ها بی بهره نماندند. زنان تا حد در بخش تحصیلات، کار و آزادی های فردیشان پیشرفت چشمگیر کردند، اما هنوز هم منتقدان خود را در جامعه داشتند. محبوبه سراج به این باور است که کارهای بنیادی در مورد حقوق زنان در آن وقت انجام نشد. او میگوید
در وقت بسیار از زن افغانستان ماندار استفاده های عجیب غریب شد، مثلا بسیار استفاده های تبلیغاتی از اینا کردن، هر دقیقه اینا را بیچاره را چادر های سرخ در سرشان میکردن، سر سرک های کابل میکردن، باز اینا میرفتن مظاهره میکردن. این نمیره من فکر نکنم که بسیاری از امی شاید یک تعدادشان حاضر بودن که بکنن، مگر بسیاری از دخترای افغان هم بشناسن بسیار ما مردم محجوب هستیم.
عبیب‌الله رفیع نویسنده افغان میگوید شمولیت زنان در روند سیاسی و اجتماعی باعث شد که عکس العمل های مردم را برانگیزد، زیرا این همه تغییرات بسیار به سرعت اتفاق افتاد و در نتیجه آن فعالیت زنان هم متاثر شد. نفرت مردم تا حد افزایش یافت که تا سهم آنها در فروپاشی نظام هم قابل توجه تلقی می شود. حضرت عمر زاخیلوال تحلیلگر افغان در این مورد می گوید
زیادترین عکس العمل هم
بیشتر واکنش ها مربوط به گام های سری بود که فکر می کنم در بخش زنان برداشته شد. این گام ها مردم را نگران ساخت، اعتماد از میان رفت و نتیجه آن شد که نظام سقوط کند. بعدن شوروی مداخله کرد و بدبختی تا حال ادامه دارد.
نه بدبختی چه دوام لری.
حکومت دکتر نجیب الله هم دوره درخشان برای فعالیت زنان خوانده شده، اما در آن زمان مخالفت ها در این راستا به اوج خود رسید. فتانه نجیب، همسر دکتر نجیب الله، رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید حکومت آن زمان نه تنها به زنان در مرکز بلکه به زنان در ولایات هم توجهی ویژه داشت.
نظر به عموم جنجال ها و مشکلات زنایی که در ولایات افغانستان بسر می بردن یا در مرکز در پایتخت بودن، سازمان زنان خود پروگرامی داشتن که اونا به قانون پروگرام سازماندهی میکردن، کمک میساختن و مکتر نجیب همی بود که میگفت نصف جامعه را خانم ها تشکیل و خانم ها باید از هر نگاه برشان کمک شود که باسلات باشن و برسن برای دیگه تحصیلات مثبت برای ترقی و انتشار کشور کنند.
در آن زمان تلاش های زیاده برای جذب زنان در مشاغل مختلف انجام شد. آنها دارای مقام های عالی دولتی بودند، اما این اقدام ها منتقدان خود را هم داشت. فتانه گیلانی که در آن زمان در جبهه مخالف حکومت نجیب الله با گروه‌های جهادی بود، همچنان از انجمن زنان افغانستان رهبری می‌کرد. او برخی برنامه‌های دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق را فقط در حد شعار برای زنان می‌خواند.
حزب دموکراتیک خلق افغانستان شعارهای زیاد زیر نام حقوق زن دادن، مثلا از زیر نام زن استفاده زیاد صورت گرفت، زنها زیادتر مردای خود استیز دادن، مثلا زنها را برای نام بورس روان میکنن به کشورهای کمونیستی و از زنها سوء استفاده میکنن در دستگاه خاد.
سال 1992 میلادی برای افغانها به ویژه برای زنان آغاز یک فصل جدید بود. آغاز جنگ های داخلی میلیون ها کشته و زخمی و یا هم بیجا شده بر جای گذاشت. در این میان زنان هم قربانی زیاد دادند. در دوران حکومت 4 ساله مجاهدین که اوج جنگ های داخلی بود، آموزش دختران متوقف نشد، اما فتوای صادر شد که تعلیم مشترک دختران و پسران و کار مشترک زنان و مردان ممنوع قرار گرفت. همچنان وضعیت امنیتی هم در این دوره بگونه ای نبود که زنان بتوانند با اطمینان به محل کار بروند و یا هم تحصیل کنند. بنابراین جنگ های داخلی باعث شد که بیشتر زنان در خانه ها باقی بمانند. فتانه گیلانی از کمبود برنامه ها برای زنان در آن زمان چنین میگوید.
خب در زمان دوران حکومت مجاهدین متاسفانه که سران مجاهدین کدام برنامه خاص بر زنان افغانستان نداشتن، به خاطر از اینکه اونا یک هماهنگی منظم بین خود نداشتن برای ساختن یک نظام یا برای ساختن یک حکومت ملی با وقار برای مردم افغانستان که اونا پروگرام بر زنان افغانستان می داشتن.
شاید تاریک ترین دوره برای زنان افغان در 100 سال گذشته دوره 5 ساله طالبان بود که از سال 1996 آغاز شد. در آن زمان زنان عقب بیرون رفتن از خانه را نداشتند. آگاهان به این باورند که عقب ماندگی زنان در رژیم طالبان برای نسل‌های آینده هم بی تأثیر نخواهد بود. به همین دلیل فوزی کوفی فعال زن میگوید زنان کنونی به هر اندازه‌ای که تلاش هم کنند نمیتوانند خلای رژیم طالبان را جبران نمایند. عملات 11 سپتامبر در ایالات متحده باعث تغییرات بزرگ در افغانستان شد که در نتیجه رژیم طالبان سرنگون گردید. با عملات آمریکا بر افغانستان دوره تاریخی به رهبری احمد کرزی در این کشور آغاز شد که تا امروز به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی دوام دارد. در این دوره یک بار دیگر زنان به پا بلند شدند و در جامعه حضور چشمگیر یافتند. دروازه های تعلیم، کار و پیشرفت برای آنها باز شد. رابطه آنها با کشورهای خارجی، رفت آمد آنها برای تحصیل به بیرون از کشور هم آغاز شد. یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره تصویب قانون منع خشونت علیه زنان است، اما این دوره هم به دور از انتقادها نبوده. شمار گروه های تندرو برخی گام های زنان در این دوره را غیر اسلامی خواندند و یک بار دیگر شعار حدود 100 سال پیش را سر گرفتند که گویا امان الله خان راه را برای بی بندوباری زنان باز کرد. حالا که گفتگوهای دولت افغانستان با طالبان جریان دارد، به نظر می رسد که این گروه یک بار دیگر ممکن در رژیم فعلی اشتراک کنند و این موضوع باعث نگرانی زنان افغان شده. فوزی کوفی که از مذاکره کننده دولت افغانستان در گفتگو با طالبان است میگوید
از صحبتهایی که ما با طالبان داشتیم هنوز هم طرز فکری که طالبان دارن هنوز هم به مو فکر گذشته ها هستن. مثلا میگن که مکاتب که تحصیل دخترها و بچه ها باید جدا باشه، یا مثلا با بسیاری از کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی توافق ندارن که ای خب تضمین کننده بسیاری از قوانین است که افغانستان ساخته در مطابقت با فیصلنامه های بین المللی.
طالبان در واکنش به نگرانی های زنان افغان گفتند که موقف آنها نسبت به گذشته ها تغییر کرده و آنها از حقوق زنان در چوکات اسلام حمایت می کنند، اما در این مورد جزئیات بیشتر ندادند. در مورد این که چرا زنان باید بهای صلح را در بدل دستاوردهای 19 ساله گذشته خود بپردازند، صفیه صدیقی فعال حقوق زن میگوید برای تامین صلح در افغانستان باید بهای پرداخته شود.
صلح قیمت غاری دیگه شک نشته.
بدون شک که صلح به پرداخت بهای نیاز دارد. امیدوارم که در طول زندگی خود خبرهای خوبی برای فرزندان خود داشته باشیم که آن را صلح در افغانستان نام بدهیم.
نکته ای را که باید به آن توجه کرد این است که در طول این سفر 100 ساله بیشتر زنان شهرنشین از امتیازات رژیم های آن زمان با برخوردار بودند. در روستاهای افغانستان هنوز هم زنان طبق سنت‌های رایج از حق تعلیم محرومند. حتی در برخی مناطق که حاکمیت دولت در آنها کمرنگ است، زنان در محاکم صحرایی از سوی مردان تحت پیگرد قرار می‌گیرند. در بعض موارد حتی از سوی مردان سنگسار و با خشونت‌های سخت محکوم می‌شوند.
شیرین میشه انگور سبید بالا.